سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. ششم اردیبهشت رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. سلامت، پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
مدیر عامل بوئینگ: تحویل هواپیماهای مسافربری به ایران با تأخیر همراه خواهد بود.
آمریکا میگوید به دنبال یک توافق مکمل هسته‌ای است.
مکرون میگوید فرانسه از برجام خارج نمی‌شود و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی بوئینگ روز چهارشنبه از تأخیر تحویل هواپیماهای مسافربری 777 به ایران خبر داد. دنیس مولینبرگ گفته است آینده توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و سرنوشت تحریم‌ها تأثیری بر تولید 777 مینی جامبو نخواهد گذاشت. بوئینگ تعهد کرده است 88 فروند هواپیمای بوئینگ شامل 15 هواپیمای 777 را به ایران بفروشد. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود اردیبهشت ماه جاری ایران اولین هواپیمای خود را از بوئینگ دریافت کند. پیشتر خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که اسقر فخریه کاشان که از سوی وزیر راه و شهرسازی برای خرید هواپیماها منصوب شده بود، در پی ناکامی در خرید هواپیما استعفا داده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس اعلام کرده تفاهم نامه خرید 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخوی سوپرجت 100 برای دو شرکت آسمان و ایران ایرتور با این شرکت روسی به امضا رسیده است. از فرسوده بودن هواپیماهای مسافربری به عنوان مهمترین مشکل صنعت هوایی ایران یاد می شود.
کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میگوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. به گزارش رویترز، دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور بین الملل روز چهارشنبه در ژنو گفت توافق مکمل میتواند شامل قوانین اضافی، محدودیت‌ها، شرایط و یا پارامترهایی باشد که به چالش‌های موجود در این توافق به طور مؤثرتری پاسخ دهد. دیپلمات‌های اروپایی میگویند این سخن به این معناست که سه کشور اروپایی و آمریکا توافق می‌کنند مسائلی که در برجام با آنها اشاره نشده، مانند حمایت ایران از حکومت بشار اسد و یا آزمایش موشک‌های بالستیک در نظر گرفته شود. ایران بارها اعلام کرده است که هر گونه گفتگو بر سر توافق جدید یا تغییر در توافق فعلی را نمی‌پذیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه تأکید کرد در صورت خروج ایالات متحده از برجام، ایران به احتمال زیاد از این توافق خارج خواهد شد.
رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنگره آمریکا با اشاره به اینکه کشورش از برجام خارج نمی‌شود گفت ایران هرگز نباید به سلاح اتمی مجهز شود. امانوئل مکرون با اشاره به اینکه ایران نه 5 سال یا 10 سال بلکه هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت تا زمانی که توافق بین‌المللی وسیع‌تری برای رفع نگرانی‌های ایالات متحده و کشورهای اروپایی در قبال ایران به دست نیامده است، آمریکا باید در برجام باقی بماند. آقای مکرون با اشاره به اینکه اگر اشکالاتی در مورد برجام وجود دارد باید روی آن کار کنیم گفت این توافقی است که در حال اجراست و باید آن را رعایت کنیم و جنگ جدیدی راه نیندازیم. ایران و قدرت‌های جهانی در تیر ماه سال 94 در وین اتریش به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره برجام را یک توافق بد می‌خواند و خواستار اصلاح این توافق چند جانبه است. مقام‌های تهران هر گونه مذاکره مجدد درباره تغییر در برجام را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
گویا بحث بر سر توافق هسته‌ای وین و برجام و حواشیان پایانی ندارد. روز چهارشنبه کریستوفر فورد نماینده آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی گفت که قصد واشنگتن این نیست که برجام را بار دیگر به بحث بگذارد یا چیزی را تغییر دهد، بلکه واشنگتن فقط می‌خواهد یک توافق مکمل برسد که در آن دستورها و قوانین و محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته شود. اون سخنان را در نشست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو ژنو و همزمان با دیدار و گفتگوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که شرط پایبندی ایالات متحده به برجام اصلاح توافق هسته‌ای و حل مسائلی است که او میگوید مغایر روح برجام است. موضوعاتی همچون آزمایش‌های موشک‌های دوربرد ایران و گسترش حضور جمهوری اسلامی در خاورمیانه. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای دیدار با آقای ترامپ به آمریکا سفر کرده روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده گفت که فرانسه از برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام خارج نمی‌شود چرا که آن را امضا کرده، اما او در این حال گفت که با رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته که روی یک توافق جامع کار کند.
But this policy should never lead us to war in the Middle East.
آقای مکرون تاکید کرد هدف روشن است و جمهوری اسلامی نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست یابد، نه حالا، نه 5 سال دیگر و نه 10 سال آینده. رئیس جمهوری فرانسه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود نیز گفته بود که خواهان توافقی است که 4 موضوع را شامل شود: نخست، از هر گونه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 جلوگیری شود; دوم، حصول اطمینان از اینکه ایران در بلند مدت نیز فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت; و سومین موضوع، متوقف کردن فعالیت‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در منطقه است; و چهارمین موضوع هم فراهم کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی برای مهار جمهوری اسلامی ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان است. از دیگر سو، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته گفت که در شرایط موجود نیاز است که برجام همچنان حفظ شود، چون به تعبیر خانم موگرینی هنوز کار می‌کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اما دیروز در تبریز در سخنان تندی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از مطرح شدن هر گونه قرارداد جدید مرتبط با برجام گفت: اول آنچه را که امضا کردید اجرا کنید، بعد حرف از موضوعات جدید بزنید. حسن روحانی همچنین گفت که دونالد ترامپ برجساز است و سررشته‌ای از سیاست و حقوق ندارد. ایالات متحده هنوز به این اظهارات آقای روحانی پاسخی نداده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگویی که اسوسییتد پرس آن را روز چهارشنبه منتشر کرد، گفت که در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است ایران از MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. همه اینها در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا قرار است 22 اردیبهشت ماه سیاست جدید ایالات متحده در قبال برجام را اعلام کند.
زمین خبرها. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه در گزارشی از جابجایی محموله‌های احتمالاً تسلیحاتی از ایران به سوریه خبر داد. این گزارش میگوید مقام‌های امنیتی ایالات متحده این جابجایی‌ها را زیر نظر داشتند. CNN از قول یک مقام دولت آمریکا نوشته است که انتقال هوایی این محموله‌ها انجام شده و اسرائیل و ایالات متحده نگرانند که محموله‌ها شامل سلاح‌هایی باشد که در نهایت برای تهدید اسرائیل مورد استفاده قرار گیرند. گزارش CNN درباره انتقال احتمالی تجهیزات نظامی از ایران به سوریه حدود 2 هفته پس از حمله هوایی به پایگاه هوایی T4 در استان هومس منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، پایگاه T4 محل نگهداری موشک‌های ضد هوایی و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ایران بود. مقام‌های ایران، سوریه و اسرائیل هنوز هیچ واکنشی به گزارش CNN نشان ندادند. گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در عباس و اهواز با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. در برخی مناطق شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و همچنین ارتفاعات البرز افزایش ابر، رگبار بارانگاهی، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. همچنین در ساعات بعد از ظهر امروز در بخشی از شمال شرق و شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی میشه. برای بررسی روزنامه امروز پنجشنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، جدال لفظی بر سر فیلم منتشر شده از ضرب و شتم یک دختر جوان توسط ماموران گشت ارشاد به مجلس کشیده شده. چه روایتی دارن روزنامه‌ها از این ماجرا؟
روزنامه شهروند امروز نوشته که این ماجرای فیلم گشت ارشاد سبب شده که دو نماینده مجلس درگیر بشن با هم دیگه. یک طرف آقای بهرام پارسایی نماینده شیراز تذکر داده به وزیر کشور و گفته که نباید به بهانه امر به معروف و نهی از منکر منکر رو ترویج کرد، تاکید کرده گرفتار ماموران نیروی انتظامی در ضرب و شتم اون دختر جوان اونقدر زشت بوده که میشه لباس سیاه پوشید. اما به نوشته روزنامه شهروند این حرفای آقای پارسایی با واکنش تند نصرالله پژمانفر که نماینده مشهد هست مواجه شده. آقای پژمانفر گفته که آقای پارسایی با این اظهارات خودش یکی از اصول دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو رد میکنه و کسی که منکر این اصل باشه مرتد هست که سبب جدال لفظی و درگیری دو طرف شده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت نوشته که به رغم اینکه برخی نمایندگان اصولگرا چنین اظهاراتی دارن و چنین جدال‌هایی رو هم در مجلس شاهد هستیم، اما خود چهره‌های اصولگرا هم پذیرفتن که اون مأمور نیروی انتظامی خطاکار بوده و رفتاری که انجام داده بسیار زشت بوده.
اما روزنامه‌های شرق و خراسان هم واکنش مقامات بلندپایه درباره برخوردهای نیروی انتظامی رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی بیان شده در این واکنش‌ها؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش این موضوع رو بررسی کرده، نوشته گشت ارشاد در مجادلات سیاسی و یادآوری کرده که غیر از این جدال لفظی که در مجلس شورای اسلامی پیش آمد، چند روز پیش هم آقای حسن روحانی گفته بود که نمیشه با گرفتن یقه شهروندان اونها رو ارشاد کرد یا امر به معروف و نهی از منکر کرد و این نمیشه، این روش قابل پذیرش نیست. واکنش این ماجرا رو روزنامه شرق نوشته که آقای احمد جنتی بر عهده گرفته، دبیر شورای نگهبان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور، که ایشون گفته ما نباید تسلیم این فضا سازی ها بشیم و باید از ماموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد حمایت کنیم. همزمان روزنامه خراسان نوشته که رئیس قوه قضاییه هم اظهاراتی داشته، که البته روزنامه خراسان تیتری رو که انتخاب کرده از بخش دیگری از اظهارات آقای صادق لاریجانی هست که گفته ایشون دستور ویژه برای حفظ حقوق عامه داده، اما در محتوای سخنان ایشون گفته از ماموران نیروی انتظامی و از احکام قوه قضاییه که برخی از اونها به شدت خشونت‌پار هستند مثل قطع دست دفاع کرده و گفته که ما احکام قضایی منطبق بر اسلام رو باید اجرا کنیم.
اما یک نکته دیگه که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته، موارد تازه‌ای از کودک آزاری و افزایش خشونت علیه زنانه. جزئیات بیشتر رو بهمون میگی در این رابطه؟
روزنامه شهروند امروز یه گزارش داره با عکس سه کودک که در ماهشهر مورد شکنجه و آزار پدر خودشون و همسر پدر خودشون چون مادرشون فوت شده بود قرار گرفتن. مدت ها این بچه ها اونطوری که روزنامه شهروند به نقل از عموی این کودکان نوشته و شاهدان عینی، مدت ها در زیر زمین خانه که پدر این بچه ها ساکن بوده مورد حبس شده بودن و غذا، حتی مواد غذایی و حتی آب درست حسابی و بهداشتی به این کودکان داده نمی شد. ماجرا فاش شده و بعد از مدت ها این بچه ها نجات پیدا کردن. روزنامه شهروند نوشته در حال حاضر پدر عموی این کودکان اونها رو نگهداری میکنه و خانواده پدرشون هم متعجبه که چرا چنین رفتاری شده. روزنامه آرمان هم همزمان یه گزارش داده که 28% خانوارها یا خانواده ها در ایران درش زن آزاری و آزار زنان رخ میده به اشکال مختلف، اهم از آزار فیزیکی، جنسی یا در برخی موارد آزار گفتاری. همزمان روزنامه قانون هم امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که کودکان کتک میخورن و لایحه‌ای که از مدت‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی هست برای حفاظت و دفاع از حقوق کودکان و همچنین لایحه‌ای برای امنیت زنان همچنان خاک می‌خوره و اساساً در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته.
بله، ممنون شهرام، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم.
از همون روز اول مذاکرات اتمی رهبری فرمودن من خوشبین نیستم، تا تونستن زدن تو سر برجام و طوری وانمود کردن که این بدترین قرارداد است که ایران بسته، همون حرف که آقای ترامپ میزنه. شما که اینقدر ناراحتید از برجام، اینقدر بد برجام رو گفتید، اینقدر تو سر برجام زدید، تحقیر کردید افرادی رو که گفتگو کردن، خائن اونها رو خطاب کردید. خب الان طرف مقابل میخواد بره بیرون، از خدا بخواید بذارید بره. بعد که اون رفت دیگه برای شما بهانه نیست، آقا او رفته بیرون، ما می برجام نمیخوایم.
درباره سخنان تمام دروغ آقای ظریف باید بگم که زندگی آنقدر زیبا نیست و مرگ هم آنقدر ترسناک نیست که آقای ظریف به هر قیمتی سخنان اربابانش را غرغره می کند.
این داستان قبر رضاشاه و گور رضاپیداشتن یک سرگرمی برای ملت که حسن روحانی به خاطر اینکه وضعیت ارز و بازار صرافی‌ها رو بتونه از خانو منحرف کنه به مسئله دیگه عنوان کردن، وگرنه این واقعی نیست، واقعیت نداره، فقط برای سرگرمی ملته. چون هر وقت حسن روحانی گیر میکنه توی مسائلی یا یک دونه فیل هوا میکنه طبق قرار خدا آخوندشون.
سرخط خبرها. مدیرعامل شرکت هواپیمایی بوئینگ روز چهارشنبه از تأخیر تحویل هواپیمایی مسافربری 777 به ایران خبر داد. بوئینگ تعهد کرده است 88 فروند هواپیمایی بوئینگ شامل 15 هواپیمایی 777 را به ایران بفروشد. کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌گوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنگره آمریکا با اشاره به اینکه کشورش از برجام خارج نمی‌شود گفت ایران هرگز نباید به سلاح اتمی مجهز شود. فرد مسلحی که چهارشنبه صبح با ورود به دفتر خدمات کنسولی ایران در واشنگتن قصد اخلال داشت از سوی پلیس بازداشت شد. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه در گزارشی از جابجایی محموله‌های احتمالاً تسلیحاتی از ایران به سوریه خبر داد. این گزارش می‌گوید مقام‌های امنیتی ایالات متحده این جابجایی‌ها را زیر نظر داشتند. علی شمخانی روز سه‌شنبه پیش از حضور در نشست سوشی با اشاره به کشته شدن چند ایرانی در جریان حمله به پایگاه T4 در سوریه اسرائیل را تهدید کرد که به گفته وی تنبیه متجاوز قطعی است، اما زمان و مکان و چگونگی آن را اعلام نکرد. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، عباس عدالت استاد دانشگاه امپریال کالج لندن در تهران بازداشت شده است. عباس عدالت استاد علوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه امپریال کالج لندن، مؤسس کمپینی در آمریکا به نام کمپین بر ضد تحریم و مداخله نظامی در ایران است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از روسیه و ایران خواست دمشق را برای انجام مذاکره صلح به منظور پایان دادن به جنگ خونین داخلی 8 ساله در این کشور تحت فشار قرار دهند. تفاهم نامه خرید 40 فروند هواپیمایی مسافربری سوخوی سوپرجت 100 برای دو کشور شرکت آسمان و ایران ایرتور با این شرکت روسی به امضا رسیده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه از احضار 6 کارگر این مجتمع کشاورزی و صنعتی به دادسرای شهرستان شوش و صدور قرارداد کفالت 100 میلیون ریالی برای آنها خبر داد.
طبق روال پنجشنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. فصل مهمی از ادبیات معاصر جهان رو ادبیات آمریکای لاتین رقم زده. سزار آیرا نویسنده آرژانتینی رو هم از چهره های مهم ادبیات آمریکای لاتین میدونن. برگردان فارسی رمان حلبی آباد این نویسنده به ترجمه ونداد جلیلی اخیراً به بازار کتاب ایران عرضه شده. آقای سرکوهی، سزار آیرا در ایران چندان شناخته شده نیست. آثار داستانی این نویسنده با چه شاخصه هایی متمایز میشن؟
خب ادبیات آمریکای لاتین خیلی غنی هست و نویسندگان زیادی هم داره که خیلی ها شدم جهانی شدن و یکی از همین هم سزار آیرا هستش. حالا این دومین کتابی که از رو به فارسی ترجمه میشه، قبلا کنگره ادبیات از رو به فارسی ترجمه شده، یعنی شروع شده در واقع معرفی این نویسنده در زبان فارسی. در 1949 به دنیا آمده در آرژانتین و همونجا مادران در زندگی میکنه. حدود 80 جلد کتاب نوشته، البته داستان، رمان، مقاله و ترجمه، و بیشتر اون آثار داستانیش خیلی کوتاه هستن، یعنی مثلا بین 80 تا 100 صفحه بیشتر ندارن، چون خیلی موجز و فشرده می نویسه و ضرب آهنگی بسیار آرامی داره نثرش. او مترجم بسیار خوبی هم از زبانهای مختلفی هم میدونه، از فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه کرده آثار رو، یعنی یه فرد میگن بسیار باسواد است در ادبیات دنیا. حالا از خصوصیات کارش اگه بخوایم بگیم، یکی این هستش که او در بین بسیار جهانهای گوناگون داستان می‌نویسه، یعنی خودش رو محدود به یک نوع ژانر نمی‌کنه و تلفیق می‌کنه اینا رو با هم دیگه. در این حال در تکنیک‌های روایتگری مثلا در یک داستان از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنه، در یک داستان واحد مثلا هم از هنر عامه، هم از مثلا ساینس فیکشن، داستان‌های علمی تخیلی، و هم این که مثلا یه دفعه گزارش‌های تلویزیونی و غیره رو با هم تلفیق می‌کنه. معمولاً خواننده نمی‌تونه پایان داستان‌های او رو حدس بزنه. خیلی از داستان‌های او هم البته بسیار باز هست، پایانش روشن نیست. طنز بسیار زیبایی داره به خصوص برای خودش، و این بسیار کتاباشو جذاب می‌کنه. چند وجه بودن سبکش و پرداختن به موضوعات مهم زمانه هم یکی از دلایل موفقیت آثار او هست.
بریم سراغ رمان حلبی آباد. چه داستانی روایت میکنه و نویسنده در خلق اون از چه تکنیک های بهره گرفته؟
خلاصه کردن داستانی که اون می‌نویسه بسیار سخته، چون همونطور که گفتم اون داستان‌های گوناگون رو با هم تلفیق می‌کنه هنرمندانه. حالا ما این جوان داریم که این شب‌ها کار می‌کنه در حومه به اصطلاح بنارس و کار می‌کنه با کسانی که زباله جمع می‌کنن، و بعد یک پلیس داریم که اون می‌خواد کشف بکنه که در این محل مثلا در این منطقه به اصطلاح حاشیه‌نشین شبکه‌ای به اصطلاح قاچاق رو. این پلیس از هر وسیله استفاده می‌کنه، از جمله دو تا دختری، یه دختری هم کشته شده که شاید این پلیس پدرش باشه، شاید نباشه، تا آخر داستان هم معلوم نمیشه. به هر حال ما این کاراکترها رو داریم، و بعد اون فضای او بسیار خوب ترسیم میکنه، و بعد او از طریق به اصطلاح اجازه میده که راوی های مختلف وارد بشن و هر کسی ذهنیت خودش رو در داستان معرفی میکنه. بعد در این حال هم به اصطلاح بعض قسمتاش بسیار شاعرانه هستش، مثلا اونجایی که فضا رو تصویر میکنه، مکان رو تصویر میکنه. قصه بسیار خوندنی هستش و در هم به اصطلاح عناصر معاصر توش هست، هم از رمان های کلاسیک در اون تلفیق میکنه. بعد مرز بین راوی ها رو برمیداره، راوی سوم شخص دارای کل و راوی اول شخص هم تلفیق میشن، و نقل قول های غیر مستقیم هستش. در این حال جریان سیال ذهنی میاد، و در این حال هم به بخش های خیلی رئالیستی هستش و ما رو وادار میکنه که درباره شهرنشینی، حاشیه نشینی و همچنین فکر بکنیم. در این حال داستان یک نوع ادبیات کارآگاهی هستش، و به هر حال بسیار خوب میتونه خواننده رو به دنبال خودش بکشونه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
من از شما.
امروز 26 ماه آوریل روز جهانی یادبود فاجعه چرنوبیل نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از آبا اسفندیاری در این رابطه.
آوریل 32 سالگرد انفجار راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل است. انفجاری که آن را فاجعه‌ای هسته‌ای می‌دانند. هزاران نفر تا کنون بر اثر پیامدهایش جان خود را از دست داده اند و زندگی میلیون‌ها نفر دیگر تحت تأثیر آن قرار گرفت. علاوه بر این، مناطق وسیع به رادیواکتیو آلوده شد و شهر پریپیات در نزدیکی چرنوبیل که حدود به 100 هزار نفر در آن زندگی می کردند بعد از این انفجار به شهری متروک بدل شد. به خاطر ابعاد گسترده فاجعه چرنوبیل، هر سال در روز 26 آوریل مراسم یادبودی برای کشته شدگان در اوکراین برگزار می شود. اما از سال 2016 بود که سازمان ملل به یاد کشته شدگان، قربانیان و آوارگان این حادثه این روز را روز جهانی یادبود فاجعه چرنوبیل نامگذاری کرد تا یادآوری باشد برای فجایع رادیواکتیو و هشداری برای ایمن سازی بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای در سراسر دنیا. حادثه در شب 26 آوریل 1986 رخ داد. ساعت 1:23 بامداد بود که راکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شد. بسیاری از کارکنان و و آتش نشانهایی که بدون محافظ بودند در همان ساعت اولیه جان خود را از دست دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعدها آمار کشته شدگان را 9000 نفر اعلام کرد و سازمان صلح سب برآورد کرد تعداد افرادی که به دلیل پیامدهای ناشی از انفجار چرنوبیل به سرطان به ویژه سرطان تیروئید مبتلا شده اند به 90000 نفر می رسد. غیر از این 8,400,000 نفر از مردم بلاروس، روسیه و اوکراین که در آن زمان همگی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند در معرض تابش تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند و 155000 کیلومتر مربع از اراضی این سه کشور آلوده به رادیواکتیو شد. هنوز 52000 کیلومتر مربع از مراتع کشاورزی غیر قابل کشت است و برآورد شده که مهار پیامدهای این انفجار 200 میلیارد دلار هزینه داشته است. در مارس 2011 پس از وقوع یک زلزله پرقدرت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن نیز با سه انفجار مواجه شد و نگرانی‌های زیادی برای تکرار حادثه چرنوبیل به وجود آمد. سالگرد فاجعه چرنوبیل یادآور هشدار محمد البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که 11 سال پیش در چنین روزی گفت حادثه چرنوبیل نشان داد که یک حادثه هسته‌ای در هر کجای جهان یک حادثه در همه جهان است.
نمتونسته به خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور از نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و برتری رئال مادرید در مقابل بایر مونیخ داشت. شکایت جواد نکونام از اتهام تعیین داوران در لیگ دسته اول فوتبال ایران.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و شکست خانگی بایر مونیخ در برابر رئال مادرید که برای ششمین بازی متوالی بایرن بازی رو به رئال واگذار کرد در حالی که با یه گل پیش افتاده بود، اما مارسلو و آسنسیو نتیجه رو 2-1 کردن. اندوخته ای قابل توجه برای دیدار برگشت که در مادرید برگزار خواهد شد. بایرن در این بازی بدشانسی هم آورد و دو بازیکن اصلی خودش رو خیلی زود از دست داد به دلیل مصدومیت، روبن و بواتنگ که نتونستند به بازی ادامه بدن و جایگزینان اونا هم در حد و اندازه های یاران اصلی ظاهر نشدن تا شاگردان زیدان این مسابقه رو به سود خودشون خاتمه بدن. خبر بعدی در خصوص شکایت جواد نکونام از قاسم حسنزاده مالک باشگاه خونه به خونه بابل بعد از اظهارات آقای حسنزاده مبنی بر این که نکونام داوران بازی های این تیم رو در واقع تعیین میکنه و جواد نکونام هم که سرمربی باشگاه نساجی قائم شهره شکایت کرده و پیگیر پرونده است. اما نکته خیلی مهم تو این ماجرا اینه که یک اتهام بزرگی مطرح میشه که خب طبیعتاً فدراسیون فوتبال و کمیته داوران رو هدف میگیره. دو طرف به هم پاسخ میدن، یکی متهم میکنه یکی شکایت میکنه، اما فدراسیون فوتبال واکنشی نشون نمیده که این کاملاً در واقع عجیبه. در فوتبال جهان اولین ارگانی که باید واکنش نشون بده خود فدراسیونه که یا باید از خودش دفاع کنه یا اتهام رو بپذیره یا رد کنه، اما در ایران چندمین باره که این اتفاق داره میفته، یک اتهام بزرگی مطرح میشه و فدراسیون فوتبال پای خودشو از ماجرا میکشه کنار. و خبر آخر، خب درگذشت عباس عطار عکاس سرشناس ایرانی آژانس مگنون که خبرش منتشر شده. از جمله در واقع نکات جالب توجه در تاریخ پربار حرفه‌ای آقای عطار سال 1973 عکاسی در کینشازا از رقابت تاریخی محمد علی کلی معروف با جورج فورمنی که تا این مسابقه 40 رقابت بدون باخت را سپری کرده بود و به کلی که در اوج بود باخت. البته فورمن خود چند سال هم جوان‌تر بود و آقای عطار از این مسابقه، از متن حاشیه این مسابقه، یک آلبوم ماندگار رو به یادگار گذاشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب ممنون از اینکه تا الان با صبحانه با خبر همراه بودین. در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
مدیر عامل بوئینگ تحویل هواپیماهای مسافربری به ایران با تأخیر همراه خواهد بود.
آمریکا میگوید به دنبال یک توافق مکمل هسته‌ای است.
That's why France will not leave the JCPOA because we signed it.
مکرون میگوید فرانسه از برجام خارج نمی‌شود و ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی بوئینگ روز چهارشنبه از تأخیر تحویل هواپیماهای مسافربری 777 به ایران خبر داد. دنیس مولینبرگ گفته است آینده توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و سرنوشت تحریم‌ها تأثیری بر تولید 777 مینی جامبو نخواهد گذاشت. بوئینگ تعهد کرده است 88 فروند هواپیمای بوئینگ شامل 15 هواپیمای 777 را به ایران بفروشد. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود اردیبهشت ماه جاری ایران اولین هواپیمای خود را از بوئینگ دریافت کند. پیشتر خبرگزاری تسنیم گزارش داده بود که اصغر فخریه کاشان که از سوی وزیر راه و شهرسازی برای خرید هواپیماها منصوب شده بود در پی ناکامی در خرید هواپیما استفاده داده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس اعلام کرده تفاهم‌نامه خرید 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخوی سوپرجت 100 برای دو شرکت آسمان و ایران ایرتور با این شرکت روسی به امضا رسیده است. از فرض شده بودن هواپیماهای مسافربری به عنوان مهمترین مشکل صنعت هوایی ایران یاد می‌شود.
کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میگوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است و نواقص توافق موجود برطرف شود. به گزارش رویترز، دستیار وزارت خارجه آمریکا در امور بین‌الملل روز چهارشنبه در ژنو گفت توافق مکمل می‌تواند شامل قوانین اضافی، محدودیت‌ها، شرایط و یا پارامترهایی باشد که به چالش‌های موجود در این توافق به طور مؤثرتری پاسخ دهد. دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند این سخن به این معناست که سه کشور اروپایی و آمریکا توافق می‌کنند مسائلی که در برجام با آنها اشاره نشده، مانند حمایت ایران از حکومت بشار اسد و یا آزمایش موشک‌های بالستیک در نظر گرفته شود. ایران بارها اعلام کرده است که هر گونه گفتگو بر سر توافق جدید یا تغییر در توافق فعلی را نمی‌پذیرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه تأکید کرد در صورت خروج ایالات متحده از برجام، ایران به احتمال زیاد از این توافق خارج خواهد شد.
رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنگره آمریکا با اشاره به اینکه کشورش از برجام خارج نمی‌شود گفت ایران هرگز نباید به سلاح اتمی مجهز شود. امانوئل مکرون با اشاره به اینکه ایران نه 5 سال یا 10 سال بلکه هیچ وقت نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت تا زمانی که توافق بین‌المللی وسیع‌تری برای رفع نگرانی‌های ایالات متحده و کشورهای اروپایی در قبال ایران به دست نیامده، آمریکا باید در برجام باقی بماند. آقای مکرون با اشاره به اینکه اگر اشکالاتی در مورد برجام وجود دارد باید روی آن کار کنیم گفت این توافقی است که در حال اجراست و باید آن را رعایت کنیم و جنگ جدیدی راه نیندازیم. ایران و قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94 در وین اتریش به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره برجام را یک توافق بد می‌خواند و خواستار اصلاح این توافق چند جانب است. مقام‌های تهران هر گونه مذاکره مجدد درباره تغییر در برجام را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین سطر.
گویا بحث بر سر توافق هسته‌ای وین و برجام و حواشی آن پایانی ندارد. روز چهارشنبه کریستوفر فورد نماینده آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی گفت که قصد واشنگتن این نیست که برجام را بار دیگر به بحث بگذارد یا چیزی را تغییر دهد، بلکه واشنگتن فقط می‌خواهد یک توافق مکمل برسد که در آن دستورها و قوانین و محدودیت‌های بیشتری در نظر گرفته شود. اون سخنان را در نشست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در ژنو و همزمان با دیدار و گفتگوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که شرط پایبندی ایالات متحده به برجام اصلاح توافق هسته‌ای و حل مسائلی است که او میگوید مغایر روح برجام است. موضوعاتی همچون آزمایش‌های موشک‌های دوربرد ایران و گسترش حضور جمهوری اسلامی در خاورمیانه. در همین حال امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای دیدار با آقای ترامپ به آمریکا سفر کرده روز چهارشنبه در کنگره ایالات متحده گفت که فرانسه از برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام خارج نمی‌شود، چرا که آن را امضا کرده. اما او در این حال گفت که با رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته که روی یک توافق جامع کار کند.
But this policy should never lead us to war in the Middle East.
آقای مکرون تاکید کرد هدف روشن است و جمهوری اسلامی نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای دست یابد، نه حالا، نه 5 سال دیگر و نه 10 سال آینده. رئیس جمهوری فرانسه در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود نیز گفته بود که خواهان توافقی است که 4 موضوع را شامل شود: نخست، از هر گونه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2025 جلوگیری شود; دوم، حصول اطمینان از اینکه ایران در بلند مدت نیز فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت، و سوم، موضوع متوقف کردن فعالیت‌های موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در منطقه است، و چهارمین موضوع هم فراهم کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی برای مهار جمهوری اسلامی ایران در یمن، سوریه، عراق و لبنان است. از دیگر سو، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز گذشته گفت که در شرایط موجود نیاز است که برجام همچنان حفظ شود، چون به تعبیر خانم موگرینی هنوز کار می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیروز در تبریز در سخنان تندی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از مطرح شدن هر گونه قرارداد جدید مرتبط با برجام گفت: اول آنچه را که امضا کردید اجرا کنید، بعد حرف از موضوعات جدید بزنید. حسن روحانی همچنین گفت که دونالد ترامپ برجساز است و سررشته ای از سیاست و حقوق ندارد. ایالات متحده هنوز به این اظهارات آقای روحانی پاسخی نداده است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که اسوسییتد پرس آن را روز چهارشنبه منتشر کرد گفت که در صورت خروج آمریکا از برجام ممکن است ایران از MPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. همه اینها در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا قرار است 22 اردیبهشت ماه سیاست جدید ایالات متحده در قبال برجام را اعلام کند.
ادامه خبرها. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه در گزارشی از جابجایی محموله‌های احتمالاً تسلیحاتی از ایران به سوریه خبر داد. این گزارش می‌گوید مقام‌های امنیتی ایالات متحده این جابجایی‌ها را زیر نظر داشتند. CNN از قول یک مقام دولت آمریکا نوشته است که انتقال هوایی این محموله‌ها انجام شده و اسرائیل و ایالات متحده نگرانند که این محموله‌ها شامل سلاح‌هایی باشد که در نهایت برای تهدید اسرائیل مورد استفاده قرار گیرند. گزارش CNN درباره انتقال احتمالی تجهیزات نظامی از ایران به سوریه حدود 2 هفته پس از حمله هوایی به پایگاه هوایی T4 در استان حمص منتشر شده است. بنابر گزارش ها پایگاه T4 محل نگهداری موشک های ضد هوایی و همچنین هواپیماهای بدون سرنشین ایران بود. مقام های ایران، سوریه و اسرائیل هنوز هیچ واکنشی به گزارش CNN نشان ندادند.
فرد مسلحی که چهارشنبه صبح با ورود به دفتر خدمات کنسولی ایران در واشنگتن قصد اخلال داشت از سوی پلیس بازداشت شد. ایران میگوید این فرد با شعارهای علیه جمهوری اسلامی ایران صبحگاه چهارشنبه وارد دفتر کنسولی شده و به یک نفر نیز حمله کرده که وی به بیمارستان منتقل شده است. در پی این حادثه دفتر خدمات کنسولی ایران تعطیل شده و پلیس با حضور در این دفتر مشغول بررسی جوانب این حادثه است. دفتر خدمات کنسولی ایران در واشنگتن فقط خدمات کنسولی مرتبط با روادید و گذرنامه انجام می‌دهد. پلیس آمریکا به واشنگتن پست گفته است که در ساعات آینده جزئیات بیشتری در مورد فرد مهاجم منتشر خواهد شد.
برای بررسی روزنامه امروز پنج شنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، جدال لفظی بر سر فیلم منتشر شده از ضرب و شتم یک دختر جوان توسط ماموران گشت ارشاد به مجلس کشیده شده. چه روایتی دارن روزنامه‌ها از این ماجرا؟
روزنامه شهروند امروز نوشته که این ماجرای فیلم گشت ارشاد سبب شده که دو نماینده مجلس درگیر بشن با هم دیگه. یک طرف آقای بهرام پارسایی نماینده شیراز تذکر داده به وزیر کشور و گفته که نباید به بهانه امر معروف و نهی از منکر منکر رو ترویج کرد، تاکید کرده گرفتار ماموران نیروی انتظامی در ضرب و شتم اون دختر جوان اونقدر زشت بوده که میشه لباس سیاه پوشید. اما به نوشته روزنامه شهروند این حرفای آقای پارسایی با واکنش تند نصرالله پژمانفر که نماینده مشهد هست مواجه شده. آقای پژمانفر گفته که آقای پارسایی با این اظهارات خودش یکی از اصول دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر رو رد میکنه و کسی که منکر این اصل باشه مرتد هست که سبب جدال لفظی و درگیری دو طرف شده. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت نوشته که به رغم اینکه برخی نمایندگان اصولگرا چنین اظهاراتی دارن و چنین جدال‌هایی رو هم در مجلس شاهد هستیم، اما خود چهره‌های اصولگرا هم پذیرفتن که اون مأمور نیروی انتظامی خطاکار بوده و رفتاری که انجام داده بسیار زشت بوده.
اما روزنامه‌های شرق و خراسان هم واکنش مقامات بلندپایه درباره برخوردهای نیروی انتظامی رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی بیان شده در این واکنش‌ها؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش این موضوع رو بررسی کرده، نوشته گشت ارشاد در مجادلات سیاسی و یادآوری کرده که غیر از این جدال لفظی که در مجلس شورای اسلامی پیش آمد، چند روز پیش هم آقای حسن روحانی گفته بود که نمیشه با گرفتن یقه شهروندان اونها رو ارشاد کرد یا امر به معروف و نهی از منکر کرد و این نمیشه، این روش قابل پذیرش نیست. واکنش این ماجرا رو روزنامه شرق نوشته که آقای احمد جنتی بر عهده گرفته، دبیر شورای نگهبان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کل کشور، که ایشون گفته ما نباید تسلیم این فضا سازی ها بشیم و باید از ماموران نیروی انتظامی و گشت ارشاد حمایت کنیم. همزمان روزنامه خراسان نوشته که رئیس قوه قضاییه هم اظهاراتی داشته، که البته روزنامه خراسان تیتری رو که انتخاب کرده از بخش دیگری از اظهارات آقای صادق لاریجانی هست که گفته ایشون دستور ویژه برای حفظ حقوق عامه داده، اما در محتوای سخنان ایشون گفته از ماموران نیروی انتظامی و از احکام قوه قضاییه که برخی از اونها به شدت خشونت‌پار هستند مثل قطع دست دفاع کرده و گفته که ما احکام قضایی منطبق بر اسلام رو باید اجرا کنیم.
اما یک نکته دیگه که مورد توجه روزنامه‌های امروز قرار گرفته، موارد تازه‌ای از کودک‌آزاری و افزایش خشونت علیه زنانه. جزئیات بیشتر رو با همون می‌گید این رابطه؟
روزنامه شهروند امروز یک گزارش داره با عکس سه کودک که در ماهشهر مورد شکنجه و آزار پدر خودشون و همسر پدر خودشون چون مادرشون فوت شده بود قرار گرفتن. مدت ها این بچه ها اونطوری که روزنامه شهروند به نقل از عموی این کودکان نوشته و شاهدان عینی، مدت ها در زیر زمین خانه که پدر این بچه ها ساکن بوده مورد حبس شده بودن و غذا، حتی مواد غذایی و حتی آب درست حسابی و بهداشتی به این کودکان داده نمی شد. ماجرا فاش شده و بعد از مدت ها این بچه ها نجات پیدا کردن. روزنامه شهروند نوشته در حال حاضر پدر عموی این کودکان اونها رو نگهداری میکنه و خانواده پدرشون هم متعجبه که چرا چنین رفتاری شده. روزنامه آرمان هم همزمان یه گزارش داده که 28% خانوارها یا خانواده‌ها در ایران درش زن آزاری و آزار زنان رخ میده به اشکال مختلف، اهم از آزار فیزیکی، جنسی یا در برخی موارد آزار گفتاری. همزمان روزنامه قانون هم امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که کودکان کتک میخورن و لایحه‌ای که از مدت‌ها پیش در مجلس شورای اسلامی هست برای حفاظت و دفاع از حقوق کودکان و همچنین لایحه‌ای برای امنیت زنان همچنان خاک می‌خوره و اساساً در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته.
بله، ممنون شهرام، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم. خواستم
دیگه آقای مرتضوی بگم که بهرام که گور میگرفتی همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
حسن روحانی، سید علی خامنه‌ای، محمد جواد ظریف، شماها که برج ساز نیستید، شماها که سیاست مدار ستاری دنیا هستید، چرا در ظرف 38-9 سال این همه سرمایه در دست خودتون رو به باد سیاه دادید؟ ترور رو تروریست پروری کردید، جهان منطقه رو با آتش کشیدید، ایران ما رو ویرانه کردید و خودتون امروز مثل باد کنکی در هوای تاریخ در حال ترکیدنید.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی بوئینگ روز چهارشنبه از تأخیر تحویل هواپیمای مسافربری 777 به ایران خبر داد. بوئینگ تعهد کرده 88 فروند هواپیمای بوئینگ شامل 15 هواپیمای 777 را به ایران بفروشد. کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای میگوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنگره آمریکا با اشاره به اینکه کشورش از برجام خارج نمی‌شود گفت ایران هرگز نباید به سلاح اتمی مجهز شود. فرد مسلحی که چهارشنبه صبح با ورود به دفتر خدمات کنسولی ایران در واشنگتن قصد اخلال داشت از سوی پلیس بازداشت شد. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه در گزارشی از جابجایی محموله‌های احتمالاً تسلیحاتی از ایران به سوریه خبر داد. این گزارش می‌گوید مقام‌های امنیتی ایالات متحده این جابجایی‌ها را زیر نظر داشتند. علی شمخانی روز سه‌شنبه پیش از حضور در نشست سوشی با اشاره به کشته شدن چند ایرانی در جریان حمله پایگاه تیفور در سوریه اسرائیل را تهدید کرد. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، عباس عدالت استاد دانشگاه امپریال کالج لندن در تهران بازداشت شده است. عباس عدالت استاد علوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه امپریال کالج لندن و مؤسس کمپینی در آمریکا به نام کمپین بر ضد تحریم و مداخله نظامی در ایران است. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از روسیه و ایران خواست دمشق را برای انجام مذاکره صلح به منظور پایان دادن به جنگ خونین داخلی 8 ساله این کشور تحت فشار قرار دهند. تفاهم نامه خرید 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخوی سوپرجت 100 برای دو شرکت آسمان و ایران ایرتور با این شرکت روسی به امضا رسیده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه از 1006 کارگر این مجتمع کشاورزی و صنعتی به دادسرای شهرستان شوش و صدور قرار کفالت 100 میلیون ریالی برای آنها خبر داد.
طبق روال پنجشنبه ها برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان. فصل مهمی از ادبیات معاصر جهان رو ادبیات آمریکای لاتین رقم زده. سزار آیرا نویسنده آرژانتینی رو هم از چهره های مهم ادبیات آمریکای لاتین میدونن. برگردان فارسی رمان حلبی آباد این نویسنده به ترجمه ونداد جلیلی اخیرا به بازار کتاب ایران عرضه شده. آقای سرکوهی، سزار آیرا در ایران چندان شناخته شده نیست. آثار داستانی این نویسنده با چه شاخصه هایی متمایز میشن؟
خب ادبیات آمریکای لاتین خیلی غنی هست و نویسندگان زیادی هم داره که خیلی هاشونم جهانی شدن و یکی از همین هم سزار آیرا هستش. حالا این دومین کتابی که از رو به فارسی ترجمه میشه، قبلا کنگره ادبیات از رو به فارسی ترجمه شده، یعنی شروع شده در واقع معرفی این نویسنده در زبان فارسی. در 1949 به دنیا آمده در آرژانتین و همونجا مادران در زندگی میکنه. حدود 80 جلد کتاب نوشته، البته داستان، رمان، مقاله و ترجمه، و بیشتر اون آثار داستانیش خیلی کوتاه هستن، یعنی مثلا بین 80 تا 100 صفحه بیشتر ندارن، چون خیلی موجز و فشرده می نویسه و ضرب آهنگی بسیار آرامی داره نثرش. او مترجم بسیار خوبی هم از زبان‌های مختلفی هم میدونه، از فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی و آلمانی ترجمه کرده آثار رو، یعنی یه فرد میگن بسیار باسواد است در ادبیات دنیا. حالا از خصوصیات کارش اگه بخوایم بگیم، یکی این هستش که او در بین بسیار جانهای گوناگون داستان می‌نویسه، یعنی خودش رو محدود به یک نوع ژانر نمی‌کنه و تلفیق می‌کنه اینا رو با هم دیگه. در این حال در تکنیک‌های روایتگری مثلا در یک داستان از شیوه‌های مختلف استفاده می‌کنه، در یک داستان واحد مثلا هم از هنر عامه، هم از مثلا ساینس فیکشن، داستان‌های علمی تخیلی، و هم اینکه مثلا یه دفعه گزارش‌های تلویزیونی و غیره رو با هم تلفیق می‌کنه. معمولاً خواننده نمی‌تونه پایان داستان‌های او رو حدس بزنه. خیلی از داستان‌های او هم البته بسیار باز هست، پایانش روشن نیست. طنز بسیار زیبایی داره به خصوص سر خودش و این بسیار کتاباش رو جذاب می‌کنه. چند وجه بودن سبکش و پرداختن به موضوعات مهم زمانه هم یکی از دلایل موفقیت آثار او هست.
بریم سراغ رمان حلبی آباد. چه داستانی روایت میکنه و نویسنده در خلق اون از چه تکنیک های بهره گرفته؟
خلاصه کردن داستانی که اون می‌نویسه بسیار سخته، چون همونطور که گفتم اون داستان‌های گوناگون رو با هم تلفیق می‌کنه هنرمندانه. حالا ما یک جوان داریم که این شب‌ها کار می‌کنه در حومه به اصطلاح بنارس و کار می‌کنه با کسان که زباله جمع می‌کنن، و بعد یک پلیس داریم که اون می‌خواد کشف بکنه که در این محل به اصطلاح در این منطقه به اصطلاح حاشیه نشین شبکه به اصطلاح قاچاق رو. این پلیس از هر وسیله استفاده می‌کنه، از جمله دو تا دختری، یه دختری هم کشته شده که شاید این پلیس پدرش باشه، شاید نباشه، تا آخر داستانم معلوم نمیشه. به هر حال ما این کاراکترها رو داریم و بعد اون فضای او بسیار خوب ترسیم میکنه، و بعد او از طریق به اصطلاح اجازه میده که راوی های مختلف وارد بشن و هر کسی ذهنیت خودش رو در داستان معرفی میکنه. بعد در این حال هم به اصطلاح بعض قسمت هاست بسیار شاعرانه هستش، مثلا اونجایی که فضا رو تصویر میکنه، مکان رو تصویر میکنه. قصه بسیار خوندنی هستش و در هم به اصطلاح عناصر معاصر توش هست، هم از رمان های کلاسیک در اون تلفیق میکنه. بعد مرز بین راوی ها رو برمیداره، راوی سوم شخص دارای کل و راوی اول شخص هم تلفیق میشن، و نقل قول های غیر مستقیم هستش. در این حال جریان سیال ذهنی میاد و در این حال هم به بخش های خیلی رئالیستی هستش و ما رو وادار میکنه که درباره شهرنشینی، حاشیه نشینی و همچنین فکر بکنیم. در این حال داستان یک نوع ادبیات کارآگاهی هستش و به هر حال بسیار خوب میتونه خواننده رو به دنبال خودش بکشونه.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
امروز 26 ماه آوریل روز جهانی یادبود فاجعه چرنوبیل نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از آقای اسفندیاری در این رابطه.
بیست و ششم آوریل 32 سالگرد انفجار راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل است. انفجاری که آن را فاجعه‌ای هسته‌ای می‌دانند. هزاران نفر تا کنون بر اثر پیامدهایش جان خود را از دست داده‌اند و زندگی میلیون‌ها نفر دیگر تحت تأثیر آن قرار گرفت. علاوه بر این، مناطق وسیع به رادیواکتیو آلوده شد و شهر پریپیات در نزدیکی چرنوبیل که حدود به 100 هزار نفر در آن زندگی می کردند بعد از این انفجار به شهری متروک بدل شد. به خاطر ابعاد گسترده فاجعه چرنوبیل، هر سال در روز 26 آوریل مراسم یادبودی برای کشته شدگان در اوکراین برگزار می شود. اما از سال 2016 بود که سازمان ملل به یاد کشته شدگان، قربانیان و آوارگان این حادثه این روز را روز جهانی یادبود فاجعه چرنوبیل نامگذاری کرد تا یادآوری باشد برای فجایع رادیواکتیو و هشداری برای ایمن سازی بیشتر نیروگاه‌های هسته‌ای در سراسر دنیا. حادثه در شب 26 آوریل 1986 رخ داد. ساعت 1:23 بامداد بود که راکتور شماره 4 نیروگاه اتمی چرنوبیل منفجر شد. بسیاری از کارکنان و آتش نشانهایی که بدون محافظ بودند در همان ساعت اولیه جان خود را از دست دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعدها آمار کشته شدگان را 9000 نفر اعلام کرد و سازمان صلح سب برابر کرد تعداد افرادی که به دلیل پیامدهای ناشی از انفجار چرنوبیل به سرطان، به ویژه سرطان تیروئید مبتلا شده اند، به 90000 نفر می رسد. غیر از این، 8,400,000 نفر از مردم بلاروس، روسیه و اوکراین که در آن زمان همگی بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند، در معرض تابش تششعات رادیواکتیو قرار گرفتند و 155,000 کیلومتر مربع از اراضی این سه کشور آلوده به رادیواکتیو شد. هنوز 52,000 کیلومتر مربع از مراتع کشاورزی غیر قابل کشت است و برآورد شده که مهار پیامدهای این انفجار 200 میلیارد دلار هزینه داشته است. در مارس 2011 پس از وقوع یک زلزله پرقدرت، نیروگاه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن نیز با سه انفجار مواجه شد و نگرانی‌های زیادی برای تکرار حادثه چرنوبیل به وجود آمد. سالگرد فاجعه چرنوبیل یادآور هشدار محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که 11 سال پیش در چنین روزی گفت: حادثه چرنوبیل نشان داد که یک حادثه هسته‌ای در هر کجای جهان، یک حادثه در همه جهان است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور را خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا و شکست خانگی بایر مونیخ در برابر رئال مادرید که برای ششمین بازی متوالی بایرن بازی رو به رئال واگذار کرد، در حالی که با یک گل پیش افتاده بود، اما مارسلو و آسنسیو نتیجه رو 2-1 کردن. اندوخته ای قابل توجه برای دیدار برگشت که در مادرید برگزار خواهد شد. بایرن در این بازی بدشانسی هم آورد و دو بازیکن اصلی خودشو خیلی زود از دست داد به دلیل مصدومیت، روبن و بواتنگ، که نتونستند به بازی ادامه بدن و جایگزینان اونا هم در حد و اندازه های یاران اصلی ظاهر نشدن تا شاگردان زیدان این مسابقه رو به صدر خودشون خاتمه بدن. خبر بعدی در خصوص شکایت جواد نکونام از واسم حسنزاده، مالک باشگاه خونه به خونه بابل، بعد از اظهارات آقای حسنزاده مبنی بر این که نکونام داوران بازی های این تیم رو در واقع تعیین میکنه و جواد نکونام هم که سرمربی باشگاه نساجی قائم شهره شکایت کرده و پیگیر پرونده است. اما نکته خیلی مهم تو این ماجرا اینه که یک اتهام بزرگی مطرح میشه که خب طبیعتاً فدراسیون فوتبال و کمیته داوران رو هدف میگیره. دو طرف به هم پاسخ میدن، یکی متهم میکنه، یکی شکایت میکنه، اما فدراسیون فوتبال واکنشی نشون نمیده، که این کاملاً در واقع عجیبه. در فوتبال جهان اولین ارگانی که باید واکنش نشون بده خود فدراسیونه، که یا باید از خودش دفاع کنه یا اتهام رو بپذیره یا رد کنه. اما در ایران چندمین باره که این اتفاق داره میفته، یک اتهام بزرگی مطرح میشه و فدراسیون فوتبال پای خودش رو از ماجرا میکشه کنار. و خبر آخر، خب درگذشت عباس عطار، عکاس سرشناس ایرانی آژانس مگنون، که خبرش منتشر شده. از جمله در واقع نکات جالب توجه در تاریخ پربار حرفه‌ای آقای عطار، سال 1973 عکاسی در کینشازا از رقابت تاریخی محمد علی کلی معروف با جورج فورمنی که تا این مسابقه 40 رقابت بدون باخت را سپری کرده بود و به کلی که در اوج بود باخت. البته فورمن خود چند سال هم جوان‌تر بود و آقای عطار از این مسابقه، از متن حاشیه این مسابقه، یک آلبوم ماندگار رو به یادگار گذاشت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز ششم اردیبهشت ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود به خبرها.